حتی و شاید آخرین امکان انسانیت برای منع نابودی طبیعت باشد. طبیعتی که وقای انسانیت با آن وابسته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
در تاجیکستان بیش از 700 نمودی جانوران موجود است که به برخی از آنها نابودشوی تهدید میکند. سبب اصلی چنین وضع را کارشناسان در نبود فرهنگ مناسبت با جانوران در تاجیکستان میدانند. برخی دیگر بیانند که مقامات تاجیک در سالهای اخیر در حل مشکلات زیست محیطی با پیشرفت‌های دست یافته، ولی جامعه از این دستاوردها آگاهی ندارد. من اسکندر فیروز در روز جهانی حفظ جانوران با برخی از مقامات و کارشناسان در این باره صحبت ها کرده، فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم. همه سال 4 اکتبر روز جهانی حفظ جانوران جشن گرفته می شود. صاحب نظران می گویند که هرچند در تاجیکستان در مورد حفظ جانوران چاره های راه اندازی شدند، مسئله های جدی و حل طلب باقی ماندند. بد رفتاری با سگ و گربه در شهرها، نابود کردن نسل ماهی ها در رودخانه و کل ها و تعقیب و کشتار خزنده ها از مشکلات حفظ جانوران در تاجیکستانند. برای نمونه هر یک ساکن تاجیکستان با دیدن مور یا خزنده دیگر تلاش میکند آن را نابود کند. فیضعلی حکیموف، مدیر پژوهشگاه زوولوژی و پارازیتولوژی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، بر این است که چنین رفتار مردم از ناآگاهی و سطح پایین فرهنگ مناسبت با محیط زیست صورت می‌گیرد.
ادعای نادرست داشتن، معلومات نادرست داشتن نسبت به این خزنده‌ها، آنها باعث تحقیر از جانب انسان قرار می‌گیرد.
در سالهای اخیر در تاجیکستان عرصه ماهی پروری گستریش می‌یابد و ساکنان از بازارها می‌توانند نوی دلخواه ماهی را پیدا کنند. اما همزمان در بازارها تاجران ماهی‌های به طور صید قاچاقی داشته‌شان را نیز پیشنهاد می‌کنند و چنین ماهی‌ها نیز سرخریدارند. تاتیانا گایدامکو، ماهیگیر سابقه‌دار ساکن اطراف دوشنبه، دریغ می‌خورد که در سالهای اخیر صید بی‌رحمانه ماهی با استفاده از تور و مواد ترکنده صورت می گیرد و این امر ذخیره ماهی در آبانبارها را کاهش داده است.
самое страшное это убивать рыбу током.
دهشتناک‌ترین کار نابودسازی ماهی با نیروی برق است. چنین عمل را در تمام قلمرو تاجیکستان مشاهده کردن ممکن است. هرچند شنیدم که اگر ماهیگیری را در قیراقوم با شست برقی ببینند، خودی ماهیگیران او را پاره پاره می کنند. قبلا در کل مفصوم به مخکریر در نزد منزلم ماهی های بزرگی سزن، سوم، اوساچ و غیره را سید می کردم. حالا در یک روز دو یا سه دانه ماهی چه را می توانم سید کنم. سالهای پیش شبانه ماهیداران لباس نظامی پوش آمده آب این کل را منفجیر می کردند و ماهی های بزرگ را با خود می بردند.
ضمناً به اطلاع رسمی، حالا در رودخانه و آبانبارهای تاجیکستان 16 نمود ماهی عرض هستی دارند و برخی از این نمودها در حال از بین رفتن بودند. علیخان لطیفی، رئیس انجمن شکارچیان تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی در شرح این موضوع گفت که بد رفتاری نسبت سگ و گربه در شهرها حالا تقریبا دیده نمی شود. نسبت ماهیداران قاچاقچی نیز مقامات چاره های پیشگیری کننده جاری نمودند. به اعتقاد جناب لطیفی، در هیچ کشور جهان مقامات نتوانستند بر شکارچی های غیر قانونی پیروش شوند و تاجیکستان نیز در این زمینه نمی تواند استثنا باشد. و افسود که افزایش تعداد بوز مرخور و ببر برفی در تاجیکستان دلیل آن است که مقامات برای حفظ جانوران تدبیرهای ثمربخش را به کار میبرند.
چند روز پیش با یک روزنامه‌نگار صحبت داشتم. گفتم اون چیزایی که از خارج میبیاین معرفی میکنن، اون چیزایی که در تاجیکستان است، پیشروی تاجیکستان در حفظ محیط زیست، در حفظ عالم حیوانات که هست، نشون میدهند شما کم نشون میدهتون.
مجید سلیم ادیب تاجیک که در اثرهایش زندگی جانوران از جمله جانوران وحشی را بازتاب می دید می گوید حالا در تاجیکستان برخی از جانوران زیر خطر نابودی هستند و از بعضی نمودی پرنده ها در تاجیکستان مثال می آورد که از بین رفتند.
امروز بعضی هموش پرندگان خیلی نادر با مثل چلمنگوشتک، با مثل شونسرک، با مثل زروغالیج، با مثل سنگودوک نام شمونده است، همین نامش را فراموش کردن.
مجید سلیم افزود که نیش شدن جنگلزارها و تنگ شدن موضع سکونت جانوران وحشی سبب دیگری از بین رفتن برخی از نمودها شده است. مقامات تاجیکستان تلاش دارند با تأسیس پرورشگاه های مخصوص در ولایت خطلان، وادی رشت و زرفشان شمار جانوران نادر را زیاد کنند و افزایش سرشمار ببر برفی و بوز مرخور در بدخشان نمونه های کامیابی آنها عنوان می شود. از این در جنوب تاجیکستان ممنوعگاه بیشه پلنگان در مساحت بیش از 50,000 کیلومتر مربع واقع است که یکی از بزرگترین در جهان دانسته می شود. ضمناً همه ساله تاجیکستان از فروش اجازه صید ببر برفی و بوز مرخور تقریباً 1,000,000 دلار آمریکایی فایده به دست می آورد که بخشی از آن برای حفظ عالم حیوانات کشور صرف می شود.
پرچه ها به میدان پرچم و نشان دولتی در ناحیه بلجوان از خارج آورده شده است. این میدان را یک سال پیش پرزیدنت کشور بازگشایی کرده بود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. مقامات برای خشک نشدن ارچه ها از تمام وسیله کار گرفته اند. همه ارچه ها به متای سفید پوشانده شده است. در حکومت محلی میگویند که این تجربه را بیرون از کشور آموخته اند. متای سفید درختان گران را از نورهای آفتاب و خشکیدن امن نگاه می‌دارد.
اگر شما همین بود باشید این ارچه ها ارچه ها بودی نیست. این ارچه ها دیگه جوانده گسته. اینا گرمی زیاده تو قد پرسان نیست. اگر وقت تنشار ما هوا نگو رفته کنید دیگه تمام نموش دیگر است. ما به همین خودی ما در اینجا مخصوص متخصصان داریم که همون را نگاه بینید.
ولی با وجود همه این کوشش ها برخی از ارچه ها دارن خشک می شوند. این میدان از میدان های شهر و نواحی منطقه با سبزکاریش فرق می کند. در اکثر شهر و نواحی بعد افتتاح میدان ها درختان خشک و یک قسمتش کارنوشه می شوند. چون این حالت در مومین‌آباد، خوالین و شهر کلاب رخ داده بود. اما در بلجوان می گویند که آنها برای سبز نگاه کردن میدان در تابستان تفسان امسال آبدهی را دریغ نداشتند.
در حقیقت یک متخصص رو میدونم همینجا پر میکنن نگاه رو میدونیم برای همین ما حتی شبا همین حتی سرماندوی دستگاه مرکزی نوریه برای اوبوزیز رو گذار کنید بگنا میکرامده همه کسا ارچه رو وقتی خواب بارشید شما دید پول یک کسا خرکید من همین ارچه رو دگیرم و شبا نمیشوش شبا نمیشتر که برای نفس رو دگیر.
ساکینان میگویند که بلجوان ناحیه کوهی است و هر یک خاندان چهارپا دارد. مولوگاو هم با دیدن سبزه به این طرف می آید. چندین نفر هم در اینجا گفتند که میدان پاسبان ندارد، اما مقامات این را رد کردند. ناحیه بلجوان در جنوب تاجیکستان جایگیر بوده 40,000 اهالی دارد. 10 سال به این طرف در این ناحیه کوهی با سازی ها مشاهده می شود. مقامات می گوید که برای خوب نگاه کردن آن از خارج هم تجربه می گیرند.
عجب از این گری کردی یکی را خوشبخت بدبخت کردی دیگری را دادی غمی تن خوسخت دنیا عجب از این گری کردی یکی را خوشبخت بدبخت کردی دیگری را دادی غمی تن خوسخت دنی ها دارم بچا جویم نیابم دوا یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا در دنی ها دارم بچا جویم نیابم دوا یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا در رو بخندیدم. یارب تو مسوز بگو ما را چرا این قدر رنج رو به روزی یکه به در رو
دسته منتخبی فوتزال تاجیکستان که در دوری چهارک نهایی جام آسیا از تیم ملی تایلند شکست خورد، از حق شرکت در نیم فینال مسابقات محروم گشت. در شهر دوشنبه مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 میان نورسان تا 17 ساله در گروه ایج شروع شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان که در دوری چهارک نهایی جام آسیا از تیم ملی تایلند با حساب 2-3 شکست خورد، از حق شرکت در نیم فینال مسابقات محروم گشت. بازی منتخب تاجیکستان که در گروه بی مقام دوم را کسب کرده به دوری چهارک نهایی جام آسیا راه یافت، با تیم ملی تایلند غالب گروه ای 4 اکتبر در پایتخت کویت در مجمع ورزشی سعد العبدالله برگزار شد. تایلندی ها در دقیقه اولی دیدار به زدن گل دست یافتند. نیمه دومی دیدار خیلی پرشدت گذشت. با بازیگری منتخب تاجیکستان اقبال واسیدزاده در دقیقه 27 میسر شد که حساب را برابر نماید. بعد 6 دقیقه ادریس یاروف گل دومی دسته تاجیکستان را به ثمر رساند، ولی پس از 1 دقیقه تایلندی ها حساب را برابر کردند. گل سوم و حل کننده منتخب تایلند در دقیقه آخرین دیدار زده شد. همین طریق منتخب تایلند که با حساب 3-2 غلبه کرد به نیم فینال برآمد. منتخب تاجیکستان که بار دوم در تاریخ خود به چهارک فینال قهرمانی آسیا راه یافت، به مثل سال 2007 در ژاپن در دور چهارک نهایی ناکام شد. حسین شادیف سابق سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تیم ملی کشور شانسی خوب داشت.
بازی ما باختیم، ولی این یک تجربه بود برای بازیکنان جوان ما که 7 نفر بازیکنان تیم ملی بازیکنان تیم جوانان هم هستند.
در بازی اولی دور چهارک نهایی جام آسیا منتخب ژاپن غالب گروه دی، تیم اندونزیا دسته جای دوم گروه سی را با حساب 3-2 مغلوب کرد. اینچنین در بازی دوم دور چهارک نهایی تیم ملی ایران غالب گروه سی، منتخب ویتنام دسته جای دوم گروه دی را با حساب بزرگ 8-1 شکست داد. در بازی آخرین دور چهارک نهایی منتخب ازبکستان غالب گروه بی دسته کویت را که در گروه ای جای دوم را گرفت با حساب 3-0 مغلوب ساخت. به این ترتیب در نیم فینال جام آسیا که روز پنجشنبه 6 اکتبر برگزار می شود، منتخب ژاپن با دسته ازبکستان و منتخب تایلند با تیم ایران رقابت خواهند کرد. بازی برای جای سوم و بازی نهایی جام آسیا 2022 روز شنبه 8 اکتبر برگزار می شوند. خبر دیگر، روز 5 اکتبر در شهر دوشنبه مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ایج با اشتراک دسته های منتخب نورسانی تا 17 ساله افغانستان، مغولستان و تاجیکستان آغاز یافت. دسته منتخب نورسانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی رحمت الله فوزایلف نخستین بازیش را با تیم نورسانی مغولستان برگزار میکند. بازی دوم فوتبال بازان نورسی تاجیک روز یکشنبه 9 اکتبر با تیم نورسانی افغانستان دایر میگردد. به مرحله نهایی مسابقات نورسان جام آسیا 2023 که از 3 تا 20 می سال آینده در بحرین برپا می گردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته بهترین جایهای دوم راه پیدا می کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. نویسنده خلقی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن که اثرهای زیادی تاریخی نوشته است و برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی است، 15 سپتامبر 75 ساله می شود. در دوام بیش از 50 سال فعالیتش وی ده ها اثر تاریخی نوشته است.
باروتی عبدالرحمن 15 سپتامبر سال 1947 در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان تولد شده است. نویسنده، دراماتورگ و سناریو نویس تاجیک، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، علاچه فرهنگ تاجیکستان و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. در دوام بیش از 50 سال فعالیت ایجادیش و ده ها اثرهای تاریخی نوشته است، به مثل کوروش و تامیریس، اسکندر مقدونی و سپیتامن، رخشانه، میتیس و فرشته های بدمنش.
در زاد روزش باروتی عبدالرحمن مهمان رادیوی آزادی شد. خوش آمدید و بگویید که چرا تاریخ نگاری در ادبیات تا رفت مشکل تر می شود؟
تاریخ نگاری کار مشکل است نوزنین. سخت کار مشکل است. مثلا من همین اسماعیل سومانی را قریب 7 سال شد می نویسم. حال همین قدر تاریخ نامه را گفتم، همین قدر مثلا تاریخ قطعی صحبت کردم، نمیدونم زن اسماعیل سومانی چی نام داشت، اسماعیل سومانی چند زن نام جان داشت، میدونم که 4 پسر داشت، نام پسرشون هم میدونم، لیکن در باره زنش یگان معلومات نیست. حالا که در باره زن خلیفه هم معلومات است، این دشوار است، بسیار دشوار است. مثلا شخصیتی 1000 سال پیش کشودن با مثلا رگ و بند و پیوندی اون خونی نو دمیدن، اونها رو زنده کردن، این تاریخ نگاری فکت آوردن است. بنده در نوشتن رمان کروش کبیر این دشواری را پس سر کردم.
اگر دوره امروزه را با یک مرحله زمانی پیشین مقایسه کنیم، شما کدام عصر و قرن را می توانید با وضعیت امروزه مقایسه کنید؟
دوره اسماعیل سومانی با دوره ما خیلی قرابت دارد، چون که در همون دوره که سال 20 و 24 دوره دولت سازی بود، سر و پا همه ترکگرا شده بودند، ترک پرست شده بودند. حتی زبان دولتی با فرمان فیض الله خواجایب زبان ترکی شد. اول سال 21-22، بعد سال 24 زبان ازبکی چغاتایی را زبان رسمی دولتی اعلان نمودند و زبان تاجیکی نام نشانش نبود، مکتب های تاجیکی وجود نداشت. و دوره ای که مثلا ما دولت سازی داشتیم، همین مشکلی ها بسر ما اومد. ما با جنگ گرویدیم، با دیگر کشی گرویدیم. مثلا بسیار دشوار بود از این فوجیا بر اومدن. شکرانه میکنیم که دیر هم باشد، در بین 5-6 سال ما صلح بستیم، وطن آباد کردیم. اینا چشم پوشیدن در کار نیست، اینا اعتراف کردن در کار، اینا دیدن در کار، از این حلاوت بردن در کار. های بعضن هست نورسوی و نیرسوی در هیچ کجا نیست. مثلا ما بسیار افتخار میکنم که در همون میدان آزادی در پشت هیکل اسماعیل سومانی بسیار رمزهای دولتی، نشان دولتی، پرچم دولتی، کتابخانه ملی، مثلا آثارخانه ملی، امروز تئاتر ملی برپا شده است. همه اینها دستاوردهای مثلا همون خودشناسی ملی و دستاورد دولت ملی ما هست.
استاد، هر اثرها یا پرچه هایی که در گذشته نویستید و به نظرتون درست نبود و شاید از اون خجالت میکشید و یا برعکس از اون اثرهایتون نام برده، میتوانید که خوشتون میآید؟
اکنون بنده وابسته به همون طلبات زمان و وابسته به درخواست دور اثر می آفرم. مثلا ببینید که وقتی که سالهای 92-93 ما به استقلال رسیدیم، مردم بیشتر تلاش داشتن که همین آثار مادی را به دست بیارن. مثلا مغازه ها، کارخانه ها، زوات ها، بینو ها، استقامت ها را خصوصی کرده مثلا وای کنند. فرهنگ مثلا گویه معنوی یا که مثلا فرهنگ اصالت تاریخی، اصالت ملی قریب یک طرف موند. بنده در همون دوره بحثا در برای آریایی ها شروع گردید، دولت آریایی، و ما ایران مثلا میراثبر واقعی همین آریایی ها شده بود. وقتی که ایران میگویم همه گمان میکنند که همین ایران است، حالا که ایران واقعی در اینجا هست. همون آریایی ها در اینجا به کمال رسیدن، وطن آریایی ها در همین جا هست. ما نیاز پیدا شد که صدا بلند کنیم. من نوشتم رمان کوروش کبیر با اون خاطر که ما هم وارث کوروش کبیر هستم. من همون رمان نوشتم و خود را میراثبر واقعی آریایی ها، میراثبر کوروش کبیر در تاریخ معرفی کردیم و سرفراز هستم که این اثر با فارسی چاپ شد. من سزاوار مکافات رودکی گردیدم برای همین اثر و هرگز پشیمون نیستم و بسیار خوشحال هستم. و برابر این من ده ها اثرهای تاریخی نوشتم، مثلا اسکندر و اسپیتامن که در تئاتر اکادمی لوهتی به صحنه گذاشته شد، کوروش و تومیرس که در تئاتر اکادمی بروم لوهتی به صحنه گذاشته شد. من مثلا پشیمونی ندارم، از کسی گله ندارم. این نویسندگی عشق است، نویسندگی مهر است، نویسندگی این هوس است، نویسندگی آرمان است. برای همین من از نویسندگی چیزی یاد طلب ندارم، نه ثروت طلب دارم، نه یکان چیز دیگر. به خاطر همون طلبات معنوی خودم، به خاطر ملت ایجاد میکنم. سلامت باشید.
رمان های شما بیشتر تاریخی هستند و همچنین از دوره های قدیم حکایت میکنند. آیا فرو رفتن به عمق تاریخ به معنای فرار از زمان خود نیست؟
نه. من اثرهای زمانوی بسیار نوشتگی هستم. همون حکایه هایی که شبهای مهتابی بود، این پنج حکایه را دربار میگیرد. یک تش خیصه هست، کمیوکه، همش موضوعهای زمانوی هست. بعد رمان دیگری دارم، پویست دیگری دارم، دولت سرم مادر، این زمانوی هست. درباره همون سیمای تیپی مادرها، سیمای نفرهایی که از دیه به شهر می آیند، با مشکلی ها دوچار می شوند، مثلا مسئله خانه، مسئله کار، مسئله زندگی، مسئله تلاش ها برای موقع و مقام، مسئله دنیای رمان دیگری من دنیای سبز عشق است که برای این من مکافاتی به دولتی به نام عینی گرفتم در سوهای نصر. این اثرم اثر زمانوی هست. من اثرهای زمانوی بسیار دارم و آخرین اثر من نمره اعراف است. و آخرین اثر من نمره اعراف است که در برای این من قریب 15 سال کار کردم. این نمره اعراف تاریخ استقلال ما هست، تاریخ مبارزه ها برای استقلال، برای بیداری، برای به دولت داری و دولت سازی نوین رسیدن است. در اینجا سیموی اکثر سیاست مداران تجسم یافته است، از همون عالم جنایت سر کرده تا عالم امنیت و عالم ملیسا و عالم زیایی و شاعران و نویسنده ها.
تا امروز بسیاری ها میگن که کتاب درباره حادثه های سالهای 90 در تاجیکستان، جنگ داخلی تاجیکستان، همچون یک کتابی که بی‌طرفانه نوشته شده باشد روی چاپ نیامده است. خود شما در این باره چیزی نوشتید؟
در همین کتاب در همین کتاب من برای شما میارم. ببینید که کتابنامه و آثار استفاده شده. کتابنامه و آثار استفاده شده. تمام کتاب هایی که در همین وابسته به همون جنگ شهروندی انشا شده بودن من اینجا استفاده کردم. این کتابنامه قریب 60 کتاب است.
از شخص ادبیات
استفاده کردم. استفاده کردم. همون نفرایی که مثلا همون کتاب سفرعلی کنجایف است. تبادلات. مثلا کتاب عبدالوف است. راه بهبود. مثلا کتاب بازار صبیر است. خون قلم. چشم سفیدور. مثلا کتاب گینیس است. سبخارای نده کنچت. همیشه من همین دفتر کتابایی که در همون دوره چاپ شده بودن من استفاده کردم، مقایسه کردم، برکشیدم و فکر خودم مثلا اندیشه خودم در همین کتاب آوردم. تمام موارده های دولت سودی، موارده های تلاش های طرفکشی، تلاش های مثلا منصب خواهی، منصب تلاشی، مثلا افرادگرایی دینی، همش هست در همینجا.
بعضی ها میگن که نوشتن در موضوع تاریخ کهن به نویسنده امنیت میدهد، او زیر تنقید قرار نمیگیرد. نظر شما چی است؟
همین رمان را نوشتم. در همین رمان بسیار چیزایی هست که مثلا چی میگوین؟ تصویر دوره مبارزه های دو طرفه و سه طرفه برای رسیدن به قدرت است. من نوشتم چاپ شد. من هم رحمت خونید. در اینجا مثلا رقیب ها هستن به همدیگر، سیاست مدارای هستن که به همدیگر رقیب هستن. مبارزه ها در همینجا تجسم شده است. مبارزه های دوره استقلال خواهی، دوره دولت سازی تجسم شده است. سیمای اصلی دین صاحب نظر است. سیمای سفرعلی کنجایف است. سیمای نبیف است، محکموف است. همش هستن در اینجا. من مثلا یکون مشکلی ندیدم، چوب کردم.
شما به شهرت و تبلیغ چی نظر دارید؟ ظاهراً در پای تبلیغ خود و اصورتون نیستید.
شهرت کشنده هست. اگر آدم تواند از شهرت گریزد بهتر است. شهرت این گویم همون پایدیوار سنی خوغازی هست. پایدیوار خوغازی است که در بالای همون میبروی یک وقت نمیفهمی از بالا میافتی. برای همین در بالای زمین گشتن زمین استوار است.
در توی زمانه شما رو به تشویش نمی آورد؟
من مثلا اپتیمیست هستم. زمانه را خیلی ممکن که در مسئله تکنولوژی های نوین کمتر خفا موندگی باشم، لیکن روح و روان امروز که جهان سرمایه‌داری است. ما دولت سرمایه‌داری هستیم، این اعتراف کردن در کار، چون که مالکیت دولتی از میان مونده است و کم مونده است. مالکیت خصوصی ببینید که قریب 78% بودجه دولت از حساب مالکیت خصوصی است. نشانه چی است؟ نشانه دولت سرمایه‌داری است. 22% دیگر از حساب دولت. یعنی که نقش دولت آهسته آهسته مثلا موقع خودش از بین دست داره ایستاده است. در ما مثلا بازار کتاب نیست، بازار کینو نیست، بازار مثلا لیکن زمانه تقاضا میکند که همینا باشن. مثلا اگر نشریات ها در بین نشریات ها رقابت سالم باشد، مبارزه میبرم برای چاپ کردن اثر من و من حق قلم میتیم، حالا که ما قریب حق قلم ها نمیبینیم. یعنی بازار باید بازار رشد وای کند. بازار مثلا بعضی متا و کالا رشد دارد، لیکن هنوز به فرهنگ رو ناورده است. همین بازار به فرهنگ مثلا تئاتر، به فرهنگ کینو، به فرهنگ چاپ کتاب و حتی به واسطه اطلاعات عامه. واسطه اطلاعات عامه هم مثلا رقابت سخت و شدید ندارد.
تشکر برای صحبت. شنونده عزیز، شما برنامه مهمانی آزادی رو شنیدید و مهمانی امروز ما بودند نویسنده مردمی تاجیکستان براتی عبدالرحمن. تا صحبتی بعدی، خیر، خدا نگهدار.